بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ترجم روح ملكوتی امام رضوان الله علیه و همه شهدای مال و نظام اسلام صلواتی اهدا میکنم. قبل از هر چیز فرا رسیدنی میلاد مسئولی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ملیه عصر ارواح نافدار تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تعجیل در ظهور آن حضرت و توفیق خدمتگزاری به نظام اسلامی مرحمت بفرمید. قرار شد که در این جلسه در باره مقام رضا صحبت کنیم که یکی از ارزشمندترین مقامات معنوی و فضایل اخلاقی است. و در روایات شریف به صورت‌های مختلف از اهمیت این مقام و تشویق برای کسب این مقام بحث شده که شاید توفیق باشه در جلسات آینده به بعضی از آنها اشاره کنیم. ما طلبه ها عادت داریم که قبل از هر بحثی اول از مبادی تصوریش بحث میکنیم. اصلا رضا یعنی چی؟ رضای از کی؟ راجب چی؟ و بعد از مطلب ما و مطلب لم که حقیقت این رضا چیست و چگونه تحقق پیدا میکنه، در حدی که خدا توفیق بده انشالله با استفاده از مضامین آیات و روایات عرایزی را تقدیم خواهیم کرد. بد نیست اشاره کنم به اینکه این فضیلت اخلاقی تنها در سایه مکاتب مکتب انبیا معنا پیدا می کنیم. بسیاری از اخلاق هست، از خلقهای پسندیده، فضیلتهای اخلاقی که مفهوماً توقف بر اعتقاد به خدا و قیامت نداریم. کسب اون فضیلت اخلاقی هم از اون جهتی که یکی از اوصاف محموده هست، اون هم متوقف نیست بر ایمان به خدا و مثل مفاهیم معروفی که هست، حسن عدالت، حسن راستگویی، درستکاری، وفای به عهد، اینا یه سلسله ارزش‌های اخلاقی است که همه انسان‌ها هم از متدین و غیر متدین بهش اعتقاد دارند و سعی میکنند اونها رو کسب کنند. اما بعضی از فضیلت‌های اخلاقی است که تنها بر اساس مکتب انبیا معنا پیدا می‌کنه و به اصطلاح پیش فرضش اعتقاد به وجود خدای متعال و اسماء و صفات الهی است. این که آدم از وضع زندگیش راضی باشه، از جریان حوادث رضایت داشته باشه، این معنا برای غیر متدین هم ممکنه پیدا بشه. و بسیاری از اندیشمندان بشری تأکید میکنند که آدم باید خوشبین باشه در زندگی، از پدیده‌های زندگی راضی باشه. در این زمینه شیوه‌هایی برای بحث و فکر و رفتار توصیه می‌کنند. اساس این روش‌ها روش‌های انسانی در کسب رضایت از زندگی در این است که آدم فکر کند در همه حوادث زندگی خوشی ها و ناخوشی ها توأمند، گاهی خوشی بیشتره گاهی ناخوشی بیشتره. چیزی که خوشی محض باشه، نه در مقدماتش و نه در توابعش هیچ سختی رنجی نباشد، شاید یافت نشه. و چیزی هم که همش سختی و گرفتاری باشه برای اون راحتی خوشی تصور نشه، شاید اون هم پیدا نشه. طبق مثال معروف میگن حوادث روزگار مثل یه لیوانی میمونه که نصفش پر از نصفش خالی، گاهی نصفه پرش بیشتره گاهی نصفه خالیش بیشتره. یه آدم همیشه توجه به اون نصفه خالی بکنه همیشه ناراحته، همیشه عیب ها رو میبینه، کمبود ها رو میبینه، مشکلات رو میبینه، ظلم ها رو میبینه، سختی ها رو میبینه، هیچ وقت از زندگیش راضی نمیشه. ولی میتونه آدم خودش رو عادت بده به این که بیشتر توجهش به نقطه های مثبت زندگی باشه، به خوشی ها، به شادی ها و جهات مطلوبی که بالاخره در همه حوادث کمابیش وجود داره. و فرضاً اگر یه حادثه‌ای بود که هیچ جهت حسنی داراش تصور نمی کرد، سعی کنه فراموشش کنه، ذهنش رو متوجه مسائل خوشی های گذشته کنه، چیزهای دیگری که اصلاً توجه نکنه به ناراحتی ها. این توصیه هاییست که دانشمندان بشری میکنن برای اینکه آدم در زندگی همیشه خوش باشه، شاد باشه، خوشبین باشه. در مقابلش هم کسانی هستن، از بعضی از فیلسوفان هم بودن، که همه حوادث زندگی را با عینک تیره میدیدن، نگاهشون بیشتر به سختی ها، گرفتاری ها، بلاها، رنج ها، مصیبت ها، ظلم ها و اینها بوده. می گفتن فیلسوفان بدبین. در حال این که آدم سعی کنه از زندگیش راضی باشه، این اختصاص به فرهنگ اسلامی و نظام ارزش های دینی نداره. از راه‌های مختلفی میتونه سعی کنه آدم نقطه‌های مثبت رو ببینه، چشمش رو به خوشی‌ها بدوزه، کمتر درباره سختی‌ها و رنج‌ها فکر بکنه و حتی بعضی سختی‌هایی که تحملش مشکله اصلا سعی کنه رو فراموش کنه. با تمرین و اینا هم کمابیش میشه این کارا رو کرد. اما اون رضایی که در اسلام به عنوان یکی از ارزشمندترین فضایل اخلاقی مطرح هست، رضا عن الله هست و و رضا به قضاء الله، این که آدم از خدا راضی باشد، از تقدیرات الهی راضی باشد. این فرضش این است که دست خدا رو در عالم میبینه، حوادث رو به خدا نسبت میده، وقت باید سعی کنه که در مواجهه با این حوادث، اعم از خوشی ها و ناخوشی ها، یک حالت رضایتی داشته باشد. در واقع از خدا راضی باشد در مورد حوادثی که پیش میاد. پس اولا مفهومی که در اخلاق اسلامی مطرح است، غیر از اون حالت خوشبینی و رضایت از زندگی است که روانشناسان و علمای اخلاق بشری مطرح می‌کنند. این فضیلتی است خیلی بالاتر از اونها و طرف نسبت نیست، و اونا اصلا راهی برای کسب این فضیلت ندارن، چون قوامش به اعتقاد به خداست. اونم نه تنها اعتقاد به خدا، اعتقاد به صفات و افعال الهی، به تقدیرات خدا. این یه نکته که در مفهوم رضایت، رضا به عنوان یک فضیلت اخلاقی اسلامی، این جهت ملحوظه. مسئله دیگه این که حالا آدم از خدا درباره چی راضی باشه. اگه کسانی معتقد باشن که خدا عالم را آفریده و انسان را هم اختیار بهش داده که در این عالم تصرف کنه و هر جوی دلش میخواد تا یه روزی برسه به حسابش رسیدگی کنه، در این عالم خدا نقشی در حوادث و پیش آمدها و اینا نداره، این یه نوع اعتقاد تفویضی است، به یک معنا تفویضی. همون شبیه بعضی اعتقاداتی که از صاحب نظرانی نقل کردن که عالم مثل یک ساعتی میمونه که خدا کوک میکنه دیگه، خودش کار میکنه، کار به خدا نداره. یا بعضی از اعتقاداتی که بعضی از اهل کتاب به صورت یک اعتقاد انحرافی داشتن، در قرآن به یهود نسبت داده شده که ید الله مغلوله، خدا دیگه دستش بسته است در این عالم، کاری انجام نمیده. اگر چنین اعتقادی کسی داشته باشید، باز مسئله رضای از خدا در همه حوادث مطرح نمیشه. در بعضی جاها ممکنه به یک معنای مطرح بشه، در اصل خلقت انسان و احیانا بعضی لوازه میشه، اما در حوادثی که اتفاق میفته روزمره، اینا دیگه جای رضا نیست، این کار خود انسان است و ربطی به خدا نداره. پس برای اینکه این بحث درست روشن بشه، باید این متعلق این رضا را روشن کنیم که از خدا راضی باشیم در چی راضی باشیم. همینجا اشاره کنم که مثل در مورد توکل گفتیم مراتبی داره از لحاظ کمیت و کیفیت، در مورد رضای عن الله هم این مراتب هست. حتی صاحب نظران در این زمینه ها بحث هایی کردن که مربوط به کمیت مورد قضای الهی میشه. شاید آقایون ملاحظه فرمودن تو کتاب های کلامی که در بحث قضا و قدر مطرح کردن، بعضی گفتن قضا و قدر مخصوص افعال غیر اختیاری است، حوادث غیر اختیاری، اونهاست که جای قضا و قدر الهی داره. بعضی دیگه گفتن نه، قضا و قدر در بعضی از افعال اختیاری هم هست، چیزهایی که کمابیش جای اعمال اختیار دارن. گفتن 8 چیزه که مورد قضا و قدر الهی است: موت و حیات و صحت و مرض و غنا و فقر. و به نظرم 2 چیز دیگه هم هست که یادم نیست. بعضی دیگه گفتن نه، قضا و قدر الهی شامل همه اعمال است، حتی افعال اختیاری انسان هم با وصف این که اختیاری هست و اراده انسان درش مؤثر هست، در این حال متعلق قضا و قدر هم هست. که این اصلا تصورش هم خود مشکلی. منظورم اینه که بحث ساده ای نیست. این که بگیم ما راضی باشیم به قضای الهی یعنی چی؟ در چه چیزهایی راضی باشیم؟ پس یه بحث باید در اینجا مطرح کنیم که اگر کسی بخواد مقام رضا داشته باشه، معناش اینه که از چی راضی باشه، در چه کارهایی، در چه حوادثی. به طور اجمال میشه گفت حوادثی که ممکنه متعلق رضایت قرار بگیره 3 دسته هستن. یه دسته حوادثی است که ما هیچ اختیاری در پدید آمدن اونها نداشتیم، چه مربوط به خودمون و چه نسبت به سایر موجودات. این که ما اصلا در کی به وجود بیاییم خودمون هیچ نقشی نداشتیم، اصلا ما به وجود بیاییم، ایجاد بشیم یا نشیم، کسی با ما مشورت نکرده. میخوای موجود بشی، خلقت کنیم یا نه نمیخوای، اجازه میدی شما رو بیافرینیم یا اجازه نمیدی. این نفس به اراده ما نداره. خدا ما رو خلق کرده بدون که اراده ما در خلق خودمون تأثیری داشته. یا نوع خلقت، جنسیت مرد باشه یا زن. در اینکه ما مرد آفریده شدیم در اصل پیدایشش این دست خودمون نبوده، کما اینکه خانم هم که زن آفریده شدن در زن بودنشون اختیاری ندارن. این قضای الهی است، بدون شک اینها مشمول قضای الهی است. رضا در اینجا هم جا داره، با اینکه مثلا کسی مرد است یا زن، سیاه است یا سفید، در این زمان خلق شده نه در زمان دیگری، میتونه به این حادثه‌ای که اتفاق افتاده راضی باشه، خوشنود باشه، میتونه نه گله داشته باشه. چرا من مرد آفریده شدم؟ یا زن میگه چرا من زن آفریده شدم؟ راضی نباشه به این. یا در سایر خصوصیاتش، سفید و سیاه بودن، فارس و ترک بودن، عرب و عجم بودن، در این زمان آفریده شدن نه زمان قبلی نه زمان بعدی، چرا ما در زمان پیغمبر اکرم آفریده نشدیم، چرا در زمان امام زمان آفریده نشدیم؟ صلوات الله علیه و آله. بدون شک اینها مورد رضا هست، یعنی کسی که مقام رضا را دارند اون خلق محمود و مطلوب، اون ارزش الهی اسلامی را واجد هست، نسبت به این امور نباید گله‌مند باشه. چرا مردم نه زن، یا زنم نه مرد، چرا سفیدم نه سیاه، یا سیاهم نه سفید و سایر چیزا. اینا که هیچ اراده ای ما درش نداشتیم. یه دسته از چیزهاییست که قطعا مورد قضا و قدر الهی هست و ما نسبت به اون باید راضی باشیم. یه دسته افعال چیزهای دیگریست که بعد از خلقت ماست، حوادثیست در عالم اتفاق میفته، باز ما هیچ نقشی در حوادثش نداریم مگر یک تأثیر دورادور چند واسطه‌ای خیلی بعید و شاید هم هیچ تأثیری نداشت. فرض کنید باران میاد، سیل را میفته، خانه هایی را خراب میکنه، کسانی هم تلف میشن، در معرض سیل قرار میگیرن. یا زلزله میاد، حادثه ایست بعد از مرگ ما اتفاق افتاده، بعد از وجود ما آفرینش، اما در اختیار ما نیست. یا حتی این اراده انسان دیگری مؤثر است، کسی به از روی عداوت و ظلم دیگری را مجروح کنه یا مقتول کنه. خب این حادثه اختیاری نیست، اختیار خودش نیست، انسان مختار دیگری درش مؤثر بوده اما خودش اختیاری نیست. و بالاخره افعالی است که جای اعمال اراده و اختیار شخص ما درش زیاده. گویی که 100% تابع اراده ما نیست، اما در کمیتش، کیفیتش، زمانش، وضعش، صفاتش کمابیش ما ارادهمون مؤثره. درس خوندنمون، درس بخونیم یا تنبلی کنیم، اختیار خودمون مؤثره. سلامتی خودمون رو حفظ کنیم، رعایت بهداشت بکنیم یا نکنیم، خب ممکنه آدم اونقدر لاوبالیگری بکنه، رعایت بهداشت نکنه، سلامتی خودش رو در اندام‌های مختلفش از دست بده. اختیار خودش مؤثره. و همینطور سایر حوادثی که روزمره باش ما مواجه هستیم، کمابیش فقر و غنا هم مؤثره. اونجایی که آدم میتونه کار بکنه، تنبلی کنه، نکنه، فقیر بشه، خود ارادهش مؤثر بوده. یا در اثر کار و تلاش زحمت کشیده، پولی پیدا کرده، ثروتی به هم زده، خب اراده خودش مؤثر بوده. تا میرسه به وظایف شرعی، عبادات، در مقابلش محرمات، که اراده ما نقش مؤثری در پیدایشش. این جاهاست که مسئله راضی بودن به قضا در این جاها یه خود مشکل تصورش و تصدیقش. بحثش را انشاءالله میذاریم برای بعد، یه مقداری مقدماتش را عرض میکنیم تا روشن بشه. به هر حال بخشی از پدیده‌هایی که مربوط به زندگی ماست، ما اراده فعالی در اونا نداریم، نقشی برای اختیار ما در اونا نیست، ولی میتونیم عکس العمل ما در مورد اونا رضایت باشه یا کراهت. البته این در بی اختیار، بی واسطه در اختیار ما نیست. فرض فرمایید آقا بنده فکر کنم که اگر یه خانمی بودم، یکی از خانم‌های بزرگی که در تاریخ شیعه بوده، اگر اینجور بودم خیلی بهتر بود، فرزندان خوبی مثلا تقدیم جامعه می کردم، ضمن اینکه تحصیل علمم می کردم، ثروتم داشتم و چیزهای دیگری. آرزو کنم که ای کاش من زن بود و حتی گلمن بشم که چرا مردم بود. مسئولیت هایی داره، مشکلات. البته عکسش غالبا بیشتره، خانم ها خیلی مواردی دلشون میخواد مرد باشن. اینجا صرف این که آدم تصور کنه که من اینجور آفریده شدم، در اختیار خودم نیست، این نمیتونه آدم رضایت بده یا کراهت داشته باشه. این موافق میلش رضایت داره، اگه موافق میلش نیست خوشش نمیاد، رضایت نداره. زوری نیست که آدم از یه چیزی راضی باشه یا کراهت داشته باشه. به عبارت دیگه به زبان علمی عرض کنم، رضایت و کراهت معلول یک عللی است، یه مبادی داره. اگه اون مبادی پیدا شده باشه رضایت پیدا میشه، نباشه کراهت پیدا میشه. عمده این مبادی هم نگرش انسان است، شناخت انسان است، که آدم زن بودن رو خوب بدونه یا مرد بودن، و سفید بودن رو خوب بدونه یا سیاه بودن رو، این باعث میشه که آدم دلش بخواد اینجور باشه یا اونجور. پس دیگه به اون شناختش داره، اون نگاهی داره که به اون پدیده داره. این نگاه را کمابیش در خیلی جاها میشه عوض کرد. حالا اگه انشاءالله توفیقی پیدا شد در این مواردی برای راه کسب رضا عرض میکنیم که چگونه میشه نگاه را عوض کرد و کراهت را تبدیل به رضایت کرد. به هر حال یک مورد دیگری هم هست در کراهت و رضایت، مربوط به خدا هم میشه، اما نه مربوط به افعال تکوینی خدا، بلکه مربوط به تشریعات خدا. خدا واجب کرده که پیش از طلوع آفتاب ما پاشیم دو رکعت نماز بکنیم. خب خیلی اصلا سخت شد، مثلا کسایی که شبکار هستن مسئولیت های نه، یا این دوره ها که این زمان ها که اصلا تماشای تلویزیون و سیدی ها و این حرف ها شده جزء لوازم زندگی، تا ساعت یک و دو مشغول بسیاری از من مشغول تماشای فیلم و تلویزیون اینا هست. وقتی میخوابند نزدیک اذان برای صبح بخواند پاشند برن نماز صبح، سی سخت شد. خدا چرا اینا واجب کرده حتما پیش از آفتاب؟ با چه فرقی میگه ما این نماز رو 4 رکعت بخونیم بعد از آفتاب؟ ته دلش راضی نیست به اینه، مربوط به حادثه ای نیست، یه امر تکوینی را رضایت یا کراهت نداره. از این خدا چرا اینجور حکم کرد؟ در مورد خانم ها و بعضی از مسائل دیگه اینا موارد بیشتری هست، مثلا در تعدد زوجات و این حرفا، این که مرد حق داشته باشه در یک شرایطی بیش از یک همسر بگیره، این برای بسیاری از خانم ها خیلی نامطلوبه، ته دلشون گله دارن که چرا اینجوریه. این هم یکی از مواردی است که کسی که دارای مقام رضا هست باید از تشریعات الهی هم راضی باشه. پس یک سلسله مواردی هست که ما قطعا مورد رضایت قرار میگیره، باید کسب رضا کنیم اگه نداریم، مثل اون چه در پیدایشش هیچ نقشی ما نداشتیم، کی آفریده شدیم، مردیم یا زن، سفیدیم یا سیاه، استعدادهامون چه استعدادی داریم، کم حافظه ایم یا پر حافظه، مثلا اگر اینها عوامل ارثی و ژنتیک درش موثر باشه، خدادادی باشه به اصطلاح، بلکه تمامیش هست. این کسی که تیزهوش خیلی نابغه است با یک کسی که کم فهم است، اصلا در خلقتش با هم فرق داره، استعدادها و ساختمان مغز و اعصابش با هم تفاوت میکنه. و میگه چرا من مثل ابن سینا خلق نشدم، مثل فلان نابغه نبودم؟ تعدیلش گله داره. اینجاها مسلما از جاهایی است که فضیلت رضا اقتضا میکنه ما نسبت به اونها کراهت نداشته باشیم، گلمن نباشیم. همینطور نسبت تشریعات الهی حلال و حرامش راضی باشیم به اونچه او کرده. حوادث دیگری که 100% غیر اختیاری است، مثل سیل و زلزله و چیزهایی از این قبیل که فی حد نفسی ناخوشایندن، گرفتاری داریم، مشکلات داریم، محرومیت ها داریم، ولی برخیر در اختیار ما نیست، اینها هم رو سعی کنیم ازش راضی باشیم. از اون جهتی که مورد تقدیر و رضایت الهی است، قضای الهی است. البته این جاها در صورتی است که ما اینها رو نحوی مربوط به خدا بدونیم. این خداست که زلزله را ایجاد کرده، یا باران را طوری آفریدی که موجب جریان سیل بشه یا بلاهای دیگری. اما کسایی که میگن اینا کار خدا نیست و خدا نقشی نداره در اینا، خب اونا دیگه اصلا جایی برای رضا و کراهت در اینجا برایشون معنایی نداره. اون که مهمتر هست این است که در حوادث روزمره‌ای که خود ما نقش داریم درش، اراده ما به نحوی درش تأثیر داریم. آیا اینجا هم جای این هست که بگیم مشمول قضا و قدر الهیست باید راضی باشیم یا نه؟ این است که یه مقداری بحث بیشتر میخواد، اونا دیگرش تقریبا روشنه. در موارد زیادی از در روایات و آیات و اینا که وارد شده، اتفاقا مواردش همین چیزا هست که اراده و اختیار خود انسان هم تأثیری درش کمابیش داشته، اینجور نبوده که صرفا غیر اختیاری باشه. ولی خب برای ما اگر بخواهیم دارای مقام رضا بشیم، اول از اونایی که روشن‌تر هست باید شروع کنیم، از اون چیزایی که ما هیچ اختیاری درش نداشتیم. همینطور که عرض کردم کی آفریده شدیم، جنسیت ما چیه، نژاد ما چیه، با چه خصوصیاتی، قدمون چقدر، اندام هامون چجوری هست، اینا که با خودمون هیچ نقشه نداشتیم، اینا رو سعی کنیم از خدا راضی باشیم. حالا سوال میشه که در همینجاها چه کنیم؟ بالاخره آدم خودش نمیاد بد، خوشش نمیاد بد گل باشه. هر کسی دلش میخواد قیافش طوری باشه که دیگران که وقتی میبینن خوشش رو میاد، ناراحت نشن از دیدنش. بعضی قیافه ها هست واقعا طوریست که آدم از دیدنش ناراحت میشه. ما الحمدلله تو کشورمون اینجور چیزا کم داریم. در بعضی از نقاط دنیا هست مردمی زندگی میکنن با یک قیافه هایی که واقعا دیدنش وحشت ها. من دیدم در بعضی ها، در بعضی از کشورهای افریقایی افرادی رو دیدم که واقعا نگاه کردن به قیافشون هم ناراحت میکنه، مخصوصا که در بعضی قبایلشون اصلا آدم خارم هستن، آدم های دیگر رو میگیرن میدارن میخورن. بعضی قبایل هستن از یه سفری در افریقا داشتیم، از اونجا عبور میکردیم از اون جنگل ها، اینا تأکید میکردن که اینجا پیاده نشید از ماشین، اینجا خطرناک است، اینجا واقعیت رو ما قیافه های عجیب و غریبی. حالا یکی از اینها مسلمانی بود و اعتقاد به خدا داره، میگه خدا اینجور آفریده، این چجور رضایت داشته باشه؟ یا بعضی نقص های دیگری که از خلقت هست یا بعضی امراض هست که افراد داشته متعزی میشن، متنفر میشن. بعضی مرضها هست که اندام ها رو تغییر میده، جزام، خوره. بعد وقتا نگاه کردن اون کسی که مبتلا هست به جزام ناراحت میشه. خب حالا کسی که مبتلا هست به جزام چیکار کنه؟ از خدا راضی باشه که اینجور مبتلا شده به این بیماری که فرض کنید حتی یه وقتی هم خودش هم کوتاهی کرده، درست رعایت بهداشت هم نکرده، اما حالا شده دیگه. این میتونه راضی باشه از این وضعیش، با اینکه میبینه دیگران ازش متنفرن و خیلی چیزای دیگه که کمابیش میتونید مثالاش رو پیدا کنید. من دیگه خیلی تکثیر امثال نکنم. آیا میشه آدم طوری بشه مؤمنی با اینکه مبتلا هست به این جور کمبودها، نفسها، عیبها در خلقتش، باز هم از خدا راضی باشه که معتقد هست که خدایی هست و رافعیده، میتونه راضی باشه یا نه؟ جوابش این است که آره، حتی چنین کسانی هم میتونن از خدا راضی باشه. اما چگونه راضی باشن همینجوری نمیتونم بگم خب من راضی شدم. دفعتا آدم این رضایت در خودش ایجاد کنه. یا کراهتی که داشت بود، ستار بود، گلمن بود که چرا اینجور هست، دفعتا میگه من دیگه راضی شده. این حالات روحی تابع مبادیشه، باید مقدماتش آدم ایجاد کنه که عمدتا همونطور که اشاره کردم برمیگرده به مقدمات علمی شناختا. یه چیزایی باید بدونه و باور کنه که به اینا راضی میشه. مگه میشه آدم یه چیزایی که نامطلوب دردناک رنجاور هست به اینا راضی بشه؟ بله، ما در زندگی خودمون همه داریم. کارگری که توی آفتاب تابستون بنایی میکنه، کارهای سخت، عرق میریزه، یا نونوایی که ماه رمضون پای تنور نونوایی نان میپزه، گرمای سخت رو تحمل میکنه. این مثالهای روشنی است. بالاخره با اختیار خودش این کارو میکنه، چه بسا خیلی هم راضی باشه از شغلشن، با اینکه این گرما و سختی رو داره راضیه. چرا؟ کی میتونه راضی باشه؟ وقتی یه درآمد خوبی داشته. اگر فرض کنید پشت میز بشینه، مثلا ما 1,000,000 بهش میدن، مثلا فرض کنید، اما اگه بره این کارگری بشه ما 3,000,000 گیرش میاد. حالا فرضش که اشکالی نداره بگید 10,000,000 بهش، هیچ راحتی رو میپذیری. مزدی رو که 10 ماه 1 سال باید کار بکنه بگیره، در 1 ماه میگیری. سختش رو تحمل میکنی. و اصولا ما کمتر کاری در زندگی داریم که بیرنج باشیم. حتی غذای لذیذی که میخوریم بیرنج نیست، همون جویدنش خسته کننده است. اینه که بعضی شما غذا خوریم بعضی احساس خستگی میکنیم، ما داریم بخوریم دراز میکشیم، فکر ما خسته میشیم. از کنم فراهم کردن مقدماتش، پختن نان، فراهم کردن اسباب، با اینکه خیلی هم لذیذ و همه ایسای دیگه هم که خیلی لذت بخشه، شما وقت فکر کنید مقدماتی داره که رنجاور، زحمت داریم، همینجوری مفتی پیدا نمیشه. پس کار همه ما این است خیلی خیلی به خیلی از رنج ها و درد ها رضایت میدیم، استقبال میکنیم، بلکه میریم واسطه پیدا میکنیم، یک کاری برای ما پیدا کنیم. کار یعنی همین، یعنی به زحمت بکش عرق بریز. بیکار که باشه کارگر ناراحته. این همه مشکلاتی که امروز در دنیا هست مقدار زیادش مال همین بیکاری هاست. کارگرها صف میکشن دنبال کار هستن، کار بداریم. کار یعنی برو رنج زحمت بکش، خسته بیش و عرق بریز، فموز بگیری. رضایت داره به این کار یا نه؟ اگه درآمد خوبی داشته باشه البته راضی. پس این حوادث ناگواری که برای ما اتفاق بیفته، اگر جوری بشه که بفهمیم اینا مزد قابل توجهی داره، نتیجه خیلی مطلوبی داره، اگر اینا باور کنیم میتونیم به اونا هم رضایت بدیم. این یه مرحله این است که آدم از حوادث غیر اختیاری که پیش میاد و رنجاور هست، دردناکه، اینا رضایت بده میشه. اون وقتی که فکر کنن که این یه آثار خوبی داره، یا یه آثار طبیعی خوبی داره، مثل که دوای ترخی رو بخوره بعد رفع بیماریش بشه، بهبود پیدا کنه، اون با اشتیاق میره دوا رو میخوره، پول هم میده، ویزیت هم میده، دواش هم میگیره، زحمت هم میکشه، معطل میشه تا وضعیتش پیدا کنه. این داروخانه نبوده، داروخانه دیگه، این شهر نبوده، شهر دیگری، همون دوای تلخ تهیه میکنه میخوره، اینکه میدونه بعدش سلامتی نیست. پس اگر ما بفهمیم که این رنجی که متحمل میشیم در ازایش یه چیز خیلی مطلوبی گیر میاد که خیلی ارزشش بیش از این رنجه. ما میتونیم به اون رضایت بدیم. این یه مرحله است. همینطور که ملاحظ میفرمایید یه نوع معامله است. یعنی آدم میگه این رنج را تحمل میکنم تا اون لذت را ببرم. زندگی ما همیشه همینه، داد و ستده. انرژی میدیم تا در مقابلش پول بگیریم، خستگی تحمل میکنیم تا بعدش راحتی داشته باشیم، مشکلاتی رو تحمل میکنیم تا لذتهایی در زندگی و تصیبمون بشیم. زندگی همینه. پس این تعجبی نداره که آدم بعضیش رو با این که براش ناراحت کننده هست از اونها راضی باشه، در صورتی که باورش باشه که تحمل این سختی‌ها شادی‌های فوق‌العاده‌ای داره. اگه اینو باور کرد ما فیلم نمی‌کنید. اما این رضایت در حد نصاب ارزشه، خیلی ارزشش فوق‌العاده نیست. یه جور دیگر رضایت هاییست که همین آدمیزاد ها شاید برای ما اتفاق افتاده باشه، نمونه هایی ازش. با اینکه سخت هست، ناگوار، درد داره، رنج داره، خستگی داره، استقبال میکنیم و اونا انجام میدیم، نه به خاطر مزدی که گیر ما بیاد، یعنی در مقابلش پولی یا پاداش دیگری گیرمون بیاد. یه چیز دیگری است که اونم یه نوع پاداشی است، اما نه این پاداش های عینی و مادی و اینا. اون وقتی که آدم کاری را برای یک کسی انجام بده که دوستش بوده. مادر شبهای زمستان را، خیلی از مادرها بیداری میکشن برای اینکه بچهشون راحت بشه. شبه گریه میکرده، خواب را از بر خودش حرام میکنه، بچه را آرام میکنه، تو بغل میگیره، نوازشش میکنه تا بچه خواب بره راحت بشه. خودش خوابش نمیبره، میگه نکنه بچه باز بیداری میشه. خب این سختی بیداری رو برای چی تحمل میکنه؟ برای اینکه اونی که دوستش میداره راحت میشه. البته از راحتی او خودش هم شاد میشه، عواطفش هم ارضا میشه، اما غیر مستقیم. اون چه مستقیمن برای این مترتب میشه نفع دیگری است، مصلحت دیگری است. تا برسه به جاهایی که محبت‌های فوق‌العاده شدید باشه که محاضر هر سختی رو تحمل کنه به خاطر اینکه محبوبش اظهار رضایت کنه. یک لبخند محبوب برای او از یک عالم سختی ارزشمند داره. حالا اگر کسی چنین محبتی به خدا داشته بود میشه این چیزی؟ حالا ما فرضش رو میکنیم، البته همه ما میدونیم که نمونه های زیادی داشتیم. اگر این راه را کسی بپیمایه که با اینکه میدونه این حوادث را خدا ایجاد کرده، ما نقشی نداشتیم، حوادث تلخی هم هست، تحملش هم خیلی مشکله، تحمل نفرت دیگران، بدبینی، وقتی اینجور بلاها باشه خیلی سخته. درباره حضرت ایوب هست که من مبتلا شده بود، بدنش متعفن شده بود که نزدیک هیچ کسی رغبت نمی کرد بیاد از بوی بده بمنش. گاهی از اجتا اتفاق میفتی چجور اینا را تحمل کنیم؟ اما اگر یک کسی این باور داشته باشه که این یه امتحان الهی است، خدا صلاح میدونسته که اینجور میشه. خدا اینا دوست داره، این کار صلاح میدونه. اگه محبت به خدا داشته باشه تحمل این روش حاصل میشه. اون قبلش این بود که معتقد بشه خدا پاداش خوبی بهش میده، یعنی سرمال مریضی دنیا، فقر دنیا باعث بهشت میشه. اونجا کاخهای بهشتی، همسرهای بهشتی نصیب آدم میشه. میگه میارده اون نامتناهی سنا محدوده میارده آسان میگه. این بالاتر از اون مثل کاف بهشت نده تو راضی با همه عالم فدایی یک لحظه رضایت تو. اگه اینجوری بشه تحمل همه این سختی ها برای آدم آسان. اما این مقدمه میخواد که اول خب باورش باشه که این طبق تقدیر الهی است و بعد اینکه خدا این کار رو بیجهت نکرده، خدا اینو مصلحت میداند، یعنی از روی حکمت این کار انجام میده. اگه این معتقد باشه اون وقت میتونه از اون فرمول استفاده کنه، رضایت داشته باشه به این تقدیر الهی با اینکه خیلی هم سخت و رنجاور هست. اگه خدای متعال توفیقی داد دنبال این بحث را حیاتی بود و توفیقی در جلسه بحث ارائه